أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما عادت شما، ما اختیار کردیم که لفظ امر دال بر وجوب هست وضعاً. البته یه مطلبی قبلا هم اشاره کردم، اینکه این وجوبش چه وجوبی هست، یا وجوب شرعی هست یا شرطی هست یا اخلاقی هست، اونا یه نکات دیگری هست که اونا با ظهورات دیگه و با احیانا اصول دیگری باید اثبات بشه. این بحثا اون هم خیلی وقتا موثره و تعیین کننده است. علی تقدیر، در دلالت امر بر وجوب، مسالک اربعه آقای شهیدی ذکر میکنند که ما پنج مسلک ذکر کردیم: دلالتش به وضع باشه، دلالتش به مقدمات حکمت باشه، و دلالتش به حکم عقل باشه، اصلا دلالت نداشته باشه، و دلالتش به اطلاق غیره و بدون احتیاج مقدمات حکمت، که وجه پنجم از ورمایه ها شیخ در درر هست. حالا ثمره این مسالک خمسه چیه؟ آقای شهیدی در مورد مسالک اربعه‌ای که ذکر کردن 10 تا ثمره ذکر کردن، و اینکه آیا این ثمرات واقعا هست نیست رو هم صحبت در موردش کردن. ما حالا این رو در مورد 10 تاش به اصطلاح 5 مسلک ذکر خواهیم کرد انشاءالله. نکته ای رو هر قبل از وارد شدن به این مطلب عرض بکنم، گاهی اوقات ترتب یک ثمره یا عدم ترتب یک ثمره مسلم انگاشته میشه، و اون دلیل بر صحت یک قول یا عدم صحت یک مسلک شمرده میشه. البته این باید واقعا اون مسلک روشن باشه. گاهی وقت دقیقا در نتیجه گیری و اون ترتب ثمره دوتا ایده مختلف مطرح میشه. مثلا بعضی ها بحثی که از نتایج بحث سیاقه، اینکه سیاق استحبابی مخل به دلالت امر بر وجوب هست، بعضیا مخل بودنش رو ارتکازی میدونن، بعضیا مخل نبودنش رو ارتکازی ذکر کردن. اینه که خیلی از آقایون هم از جهت تتبعی هیچ تتبع خاصی هم نکردن، مثلا میگن ارتکاز فقهی به این شکله. حالا از کجایی همچه ارتکاز فقهی هست، یه بیانی بیارن، یه عبارتی بیارن، امثال اینها تو کلماتشون نیست. اینه که ما نسبت به خیلی وقتها آدم این مطلب رو میبینه، یه سری چیزهایی که مثلا تو کلمات اعلام ثلاثه نجف، مرحوم ناینی، مرحوم آزیا، مرحوم آشبم دوسین، احیانا مسلم انگاشته شده، تو کلمات قبلی ها اصلا اینجوری نیست، مسلم نیست. مرحوم شهیصد در مورد قبه قابل بیان همین رو داره، که اینی که تو کلمات آقایون متأخر مسلم درسته شده، در کلمات قدما اینقدر تسلم نداره قوه قاپلاوه، یا اینه که نسبت به اون مرتکزهای فقهی باید دید آیا واقعا همین جور هست یا همین جور نیست. کما اینکه این مرتکزهای فقهی شبیه ادعاهای اجماعی هست که خیلی وقتا ادعای اجماع متأخره، اصلا این مسئله قبل در نزد قدیمی ها مطرح نبوده. یادم هست حاجاها یه موقعی میفرمودن که ادعای اجماع در مسئله شده، در حالی که علامه حلی میگه این مسئله رو اولین بار من مطرح کردم. طرح این مسئله از علامه است، قبل از او مطرح نبوده این مسئله. بعضی چیزا هم طرح صریحش یه دفعه ممکنه به قرن 7 و 8 برسه، قبل از او اصلا مطرح نبوده. اون جایی که مطرح نیست، کشف ارتکاز از شیوه استدلالات به این راحتی نیست. یعنی این مسئله به عنوان یک موضوع عنواندار در فقه مطرح باشه خب اب نداره، ولی جایی که ما از نحوه استدلال میخواییم یک اصل مسلم و یک اصل مفروض رو از کلمات علما نتیجه بگیریم، خیلی وقتا به این راحتی نمیشه اینا رو نتیجه گرفته، باید به گونه دیگری رفتار کرد. حالا ثمراتی که در این بحث ذکر شده، اولین ثمره همون مطلبی که به عنوان شاهد بر عدم صحت مبنای مرحوم ناینی که دلالت امر بر وجوب به حکم عقل است، شد مرحوم شهید سر ذکر کردن، اون اینه که لازمه این که دلالت امر به حکم عقل باشه نه به دلالت لفظیه، این هست که اگر دلیل دال بر ترخیص باید بر دلیل دال بر با دلیل دال بر وجوب تنافی نداشته باشن، و ولو دلیل دال بر ترخیص عام باشه دلیل دال بر وجوب خاص باشه. این دلیل بر ترخیص رو ما باید اخذ کنیم و حکم کنیم به ترخیص نه به وجوب. چون عقل انسان فرض این است که این دوتا با همدیگه تنافی ندارن. دلیل دال بر ترخیص میگه این مرخص هست، امر هم اصل طلب رو میرسونه، طلب مقرون به ترخیص میشه، طلب مقرون به ترخیص به حکم عقل لازم و رعایت نیست، در حالی که ارتکاز فقهی این هست که اگر یک جایی گفته که مثلا اکرم الفقیه یا آمرو که به اکرام الفقیه، حالا چه صیغه امر باشه چه ماده امر باشه، از اون طرف گفته که لا بعث به ترک اکرام العالم، اینجا تخصیص میزنن میگن اون ترخیص عامه، اون امر الزامی امری که اینجا وجود داره حالا به صیغه امر یا به ماده امر خاصه، اونا رو تخصیص میزنن. اصلا تعارض بدوی هم بینشون نباید باشه. آقای شهید یه تعبیر مقدمن تعبیر کرده، کمی تعبیر خیلی قشنگی است. مقدم در جایی است که بین تو دلیل معارضه بدوی هست، یکی بر دیگری مقدم میشه. مرادش اینه که بر طبق دلیل ترخیص ما حکم میکنیم. تعبیر لطیف نیست، حالا مطلب واضحیه. حالا که ما آقای شهیدی هم نهایتا همین مطلب رو پذیرفته که این نقض به کلام مرحوم ناینی هست، و با همین یکی از نکاتی که در نفی کلام مرحوم ناینی پذیرفته همین هست. خب حالا بعضی ها گفتن که ما اگر قائل به دلالت امر بر وجوب به اطلاق هم باشیم، نتیجه اون هم در بعضی موارد همین نتیجه هست. اون در جایی که خطاب عامه که دال بر ترخیص باشه، عام وضعی باشه، خطاب خاص عام اطلاقی باشه. اینجا عام وضعی رو بر عام اطلاقی باید مقدم بداریم، در حالی که بله اینجا عام رو باید بر خاص و نتیجه بحث، چون به طور کلی مشهور قائل هستند که عام بر خاص مقدمه، وقتی عام رو عام بر مطلق مقدمه، وقتی عام رو بر مطلق مقدم می‌دارن، نتیجه این بحث اینه که اینجا هم ما باید خطاب ترخ، مثلا یه دلیل داریم لا بعثه به ترک اکرام ایالمن، از اون طرف آموره که به اکرام الفقیه، اینجا ما باید بگیم که اکرام فقیه مستحب به واجب نیست، چون اطلاق کردن دلیل عام وضعی هست، این عام وضعی بر مطلق مقدمه. بعد عرض کنم خدمت شما اینجوری بیان کردم، یا حالا اگر هم ما عام رو مقدم نداریم، لااقل باید بگیم بین این دوتا دلیل تنافی مستقر میشه و تعارض مستقر میشه و به هیچ کدومشون نمیشه تمسک کرد، در حالی که مرتکز فقهی از اینجا این هست که عام رو که به اکرام فقیه رو مخصص قرار میدن برای لا بعث به ترک اکرام ای عالمن، که این مرتکب فقهی کاشف بر این هست که مسلک اطلاق هم درست نیست. نه تنها این ثمره رو دلیل بر نفی مبنای مرحوم ناینی قرار میدیم، دلیل بر نفی مبنای آذیا و امثال آذیا که دلالت امر بر وجوب رو به اطلاق میدونن، نفی اون که طبیعتاً چون اصل دلالت بر وجوب کنه مفروغانن هست، شاهده بر این میشه که دلالتش باید وضعی باشه. این مطلب. بعد ایشون یک جوابی احیانا اینجا ذکر میکنه، اون جواب محصلش اینه که در جایی که دوتا دلیل داشته باشیم و بین این دوتا دلیل بشه جمع کرد، یک جمعی مربوط به موضوع دوتا دلیل باشه، یک جمعی مربوط به محمول دوتا دلیل باشه، محمول دوتا دلیل، جمع مربوط به موضوع دلیل مقدم است بر جمعی که مربوط به محمول دو دلیل باشه. بعد اینجوری مثال میزنن که مثال فقهیش، اذا قتل الرجل امه خطئا ورثها، این اذا قتل الرجل امه خطئا ورثها موضوعش خاصه، مربوط به قتل خطاست، ولی محمولش مطلقه، ورثها یعنی حتی از دیگه. از اون طرف داریم المرأتو ترث و مندیت زوجها و یرث و مندیتها مالم یقتل احدهما صاحبه، که ازش استفاده میشه که قاتل از دیگه ارث نمیبره، مالم یقتل احدهما صاحبه. حالا اون بحث مرأه و زوج و ام و اینا، اونا الغا خصوصیت میشه، اونها رو شما در نظر نگیرید. محصل اون مطلبی که بعد از الغای خصوصیت از دلیل اول استفاده میشه، اون این میشه القاتل خطئن یرث و لا یرث، نه یرث القاتل، دلیل اول القاتل خطئن یرث ولو من الدیه. دلیل دوم میگه که القاتل لا یرث من الدیه. موضوع رو که در نظر بگیریم، دلیل اول موضوعش خاص القاتل خطأنه، دلیل دوم قاتل هست قید خطا و عمد نداره. محمول رو که در نظر بگیریم، دلیل اول مربوط به خصوص دیه نیست، عم از دیه و غیر دیه هست. اینا آقایون گفتن که ما باید به موضوع توجه کنیم، به محمول توجه نکنیم. خب بعد آقای شهیدی میگن نه، این مطلب درست نیست، ما در جای خودش گفتیم که موضوع محمول خصوصیت نداره، باید مجموع مفاد دلیل رو در نظر گرفت و با توجه به مجموع مفادی که از ناحیه موضوع محمول هست، اظهر و ظاهر رو اقتناس کرد و به دست آورد. اون چیزی که اظهر باشه اون رو بر ظاهر مقدم می‌داریم. ممکنه یک شیئی ولو به جهت اینکه مجموع دلیل در یک معنای اظهر هست، با تصرف در محمولی رو مقدم بداریم در تصرف در موضوعی. بعد خدای شهیدی به یه بیان دیگه‌ای خواسته نتیجه گیری بکنه که حالا بعد در مورد اون نتیجه گیری صحبت میکنه. تا این مرحلش رو دو سه تا مقدمه چینی تو این مطلب هست، دو سه تا پیشفرض تو این بیانات هست، خیلی چیزای واضحی نیست. یک پیشفرض تقدیم عام بر مطلق، خب این خیلی واضحی نیست، من ماخون تو بحث تعادل تراجیح و غیر او اشاره کردن که ما دلیل نداریم که عام بر مطلق مقدم باشه. چون بله، اگر ما در مقدمات حکمت عدم وجود بیان ولو منفصلا رو مطرح کنیم، عام خب بیان بر نفی مطلق میشه و مقدمات حکمت تمام نمیشه، عام وارد میشه بر مطلق. ولی چون در مقدمات حکمت عدم بیان متصل اخذ شده نه عدم بیان منفصل، چون بحثای ما عمدتاً در جایی است که مطلق و مقید ما تو دو دلیل باشن، یه دلیل بحثا چندان مطرح نیست. مرحوم آخوند این مطلب رو مطرح فرمودن و به نظر میدید کلمات فقها یک تسلب خاصی که بگیم حتما باید مطلق عام بر مطلق مقدم باشه و امثال اینها، من ازش نفهمیدم. یه نکته دیگه ای که تو این بیانات به عنوان یک اصل مفروض گرفته شد، آقای شهیدی به درستی نپذیرفته این اصل مفروض رو، اینه که در جایی که تصرف موضوعی بر تصرف محمولی مقدم هست، نه ملاک اظهر و ظاهر هست، شبیه بحث تصرف موضوعی و تصرف محمول. حالا مثالی که آقای شهیدی زدن، تصرف در موضوعی به تقیید هست با تصرف در محمول به تقیید، هر دو از سنخ تصرف اطلاق و تقیید هست. یه جور دیگه هم هست که تصرف در موضوع به نحو تخصیص و تقیید باشه، تصرف در محمول مثلا به حمله بر استحباب باشه. اونم تو بعضی از کلمات که انه مطرح میکنن که انه مرتکز فقهی این است که ما در جایی که بتوانیم تصرف موضوعی کنیم نباید تصرف محمولی کنیم، که حاجه ها مکرر این رو اشاره میکردن که هیچ وجهی برای این جهت نیست. مثلا یه دلیل گفته اکرم العالم، مثلا اکرم الفقیه، یه دلیل گفته که لا یجب اکرام ای عالمن. حالا مثال های خیلی وقتا ببینید ذهنیت هایی که در این مثال خاص حاکم هست یه وقت انسان رو قوت ظهور میده. مثلا اکرم الفقیه با توجه به روایاتی که در اهمیت و فقه و فقاهت و امثال اینا وجود داره و اینکه ملائکه نمیدونن بالشون رو زیر پای فقیه و طالب فقه اصلا نه فقیه طالب فقه پهن میکنن امثال اون ذهنیت ها باعث میشه که اکرم الفقیه ظهورش در وجود خیلی قوی میشه. میگه وقتی ملائکه قراره احترام کنن دیگه افراد دیگه که به طریق اینا این ذهن خیلی وقتا مثال های خاصتری رو اگر شما بزنید فرض کنید گفته مثلا اکرم زیدن از اون طرف دلیل گفته که لا یجب اکرام الانسان لا یجب اکرام الانسان لا یکون اکرام ای انسان واجبا لا یکون اکرام. خب یه جور این هست که ما اکرم زیدن رو هم را استحباب کنیم. این معلوم نیست حمل اکرم زیدن به استحباب از عف باشه از حمل لا یجب اکرام ای انسانن بر غیر زید. خیلی وقتا ممکنه برعکس باشه با توجه مثلا به ظهور قوت ظهور دلیل عام در عمومیتش نسبت به محل اجتماع او رو ما حفظ کنیم عام رو خاص رو حمله بر استحباب کنیم. خیلی وقتا فاهم آدم میبینه در بعضی موارد فرض کنید یه دلیل گفته انفاق واجبه یه دلیل دیگه انفاق مستحبه انفاق کار خوبیه یه دلیل دیگه گفته که مثلا انفاق به اقارب اون انفق علی الاقارب دلیل یه دلیل گفته الانفاق خیرون که ظهور داره در استحباب. خیلی وقتا به قرینه ای که حتی مطلق هم هست الانفاق خیرون مثلا ولا یکون واجبن ما انفاق بر اقارب رو هم در استحباب میکنیم. خیلی روشن نیست این بیشتر این مثال قاعده عام نمیشه ذکر کرد ویژگی های موردی درش خیلی مؤثرتر هست. این هم آقای شهیدی اینجا خودشون یک اصل جدیدی رو ادعا میکنن که من هیچ نمیفهمم که این چه شکلی هست و ایشون اینجوری تعبیر میکنن. حالا من به تناسبی مطلب بگم ما با شهیدی ارادت علمی داریم و اصلا من که حرف با شهیدی رو طرح میکنم امثال اینا به خاطر که ارادت دارم و من واقعا استفاده میکنم حالا از شوخی گذشته مطالبی های شهیدی هست کاملا قابل استفاده هست. ولی خب بالاخره گاهی قادی حواشی اما میزنیم دیگه حواشی که میزنیم معناشی نیست که ارادت نداریم خدمت ایشون. ایشون یه مطلبی رو مطرح میکنن میگن که اگر اطلاق مقتضی تضییق باشه این بر عموم مقدم هست. اطلاق یعنی ولو به طور کلی عام بر خاص مقدمه که نه اینشو پذیرفته که عام بر مطلق مقدمه تو این نسبت به این هیچ مناقشه ای نکرده که ما گفتیم مطلب درست نیست اینکه عام بر مطلق مقدم باشه مبنای تام نیست. ولی حالا اینکه عام بر مطلق مقدم هست در جایی هست که هر دوشون مثلا ترخیصی باشن یا هر دوشون تضییقی باشن. اما اگر اطلاق مقتضی تضییق باشه بر عمومی که بر عموم مقدم هست. حالا بعد مثالی که میزنن خیلی مثال خاصیه، من این رو خیلی نفهمیدم یعنی چی. این یه کما لو ورد اکرم کل عالمن ثم ورد لا تکرم زیدن و کان زیدون به اطلاقهی منصرفن الى زیدن العالم المشهور فی البلد دون زیدن الجاهل فیخصص العموم به. کنه نتیجه اطلاق اگر تضییق باشه. حالا این مثال که مثال خوبی نیست اصلا. زید یک مفهوم عامی نیست، لا تکرم زیدن. این مقداری فرض کنید اگر مثلا لا تکرم العالم تعبیر بود، لا تکرم الفقیه، من حالا نمیدونم این مثالش. به هر حال اگر یک کهنه میگه که گاهی اوقات نتیجه اطلاق تضییقه، اگر نتیجه اطلاق تضییق باشه اینجا این بر عموم مقدم میشه، بر عموم مقدم میشه. من اصلی مطلب رو نفهمیدم. اگر نکته ایه که تقدیم عام بر مطلق این هست که دلالت عام وضعیه است، دلالت مطلق اطلاقیه است و دلالت وضعیه اقوا نوعا هست از دلالت اطلاقیه. نکتهش اگه این باشه، حالا ما قبول نداریم این مطلب رو که دلالت وضعیه از دلالت اطلاقیه اقوا هست و اظهر است، رو این مورد به مورد فرق داره، ممکنه یه جایی دلالت اطلاقیه اقوا باشه. حالا با پذیرش این مطلب که دلالت عموم وضعی است و دلالت اطلاق به مقدمات حکمت و دلالت سکوتی است و دلالت وضعی اقوا هست از دلالت سکوتی، فرقی نداره. این دلالت اطلاقی مقتضی تضییق باشه، تنگ کردن دایره باشه، یا مقتضی تعمیم باشه. خیلی ما اون رو نفهمیدیم. این چفنه نکته ای که وجود داره، اون کسی که میگه عام بر مطلق مقدمه، میگه چون دلالتش وضعیه است و اون دلالتش غیر وضعیه است، دلالت وضعیه اقوا است از دلالت غیر وضعیه. حالا اون دلالت غیر وضعیه اگر این دلالتش تضییقی باشه قوت ظهور که نمیاره که. اطلاقی که تضییقی باشه، اطلاق گاهی قد لازمش تضییقه، گاهی قد لازمش توسعه است، یعنی توسعه در مفهوم، مورد توسعه نه توسعه در مقام عمل و تضییق در مقام عمله ها، یعنی یک مفهوم رو عام میکنه یا یک مفهوم رو خاص میکنه. گاهی قد نتیجه اطلاق انصراف و تنگ کردن دایره مفهومه، گاهی قد نتیجه اطلاق توسعه و وسعت دادنه. بحث اینه که حالا چه توسعه ایجاد کنه، چه تضییق ایجاد کنه، دلالتش اطلاقیه و فرض اینه که این دلالت اطلاقی علتی که مؤخر شده از دلالت عموم اینه که دلالت عموم وضعی است، دلالت اطلاقی غیر وضعیه. حالا این تضییقی شد این مقدمه، من نمیفهمم بچه چیه که نه. حالا اون بیان یه بیان دیگه، نتیجهش اگه اون باشه وروده، اون تقدیم علی تقدیر، حالا اگه اونم باشه فرقی نیست بین تضییق و عدم تضییق. حالا منهای اون بحث، من میخوام بگم که یه بیان در تقدیم عام بر خاص، همون بیانی که مرحوم شیخ داره که العام یصلح ان یکون بیانا علی خلاف المطلق و المطلق لا یتم فیه مقدمات الحکمه مع وجود عموم لصلاحیته للبیانیه.
خب
این بیان مرحوم شیخ هست که من مخوند اشکال میکنم که اون بیانی که عدمش در موضوع مقدمات حکمت اخذ شده بیان متصله نه بیان منفصل. یه بیان. یه بیان دیگه این هست میگیم دلالت وضعیه از دلالت غیر وضعیه اقوا هست از باب اظهر و ظاهر، که من مای سطر از این راه بحث دنبال کردن، بحثایی دارن تو همون بحث رابطه بین مطلق و عموم. هر یک از این هم باشه ربطی به این که مفاد دلالت اطلاق توسعه است یا تضییقه نداره. حالا چون مفادش تضییقه ظهورش رو قوی میکنه، تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگه از قوت ظهور و عدم قوت ظهور ناشی میشه، اما اینکه حالا دلالتش تضییقی باشه ظهور قوی کنه این فرق نداره. من نمیدونم ایشون بیانشون چیه که بیانم نیوردن دیگه، ایشون میفرماید که عرف این رو مقدم میکنه و امثال اینه. حالا گفتید عرف، یاد یه قصه افتادم.